لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن الضالين على أعدائهم أجمعين. خب من البته زمین تذکر رو دادن چون ما گفتن که بوده 60 تا حتی اول افرادی هم که قبلا نبودن تو سه من دوباره برای این دوستان که تازه اومدن عرض میکنم که ما بحثمون نمیدونم حالا برای دوستان چقدر فایده داشته باشه حاضر از روال ما این بوده که افراد مصاحبه میکردن مباحثه میکردن خب به قول بحثی از سفیدهای کتاب میگفتیم اون زوایای کتاب که مورد غفلت میشه و یه بحث داره و اینها برای همین شاید این مدار استفاده دوستان کم بشه من پیشا پیش عذرخواهی میکنم ولی دیگه من همین قبل از اینکه جلسه خبردار شدم وگرنه اگر میتونستم گروه دیگه نشد سیر بحث سیر دیگه تنظیم میشد خب موضوع بحث ما کتاب سیره نبردیه طبق معمول بحثای کتاب من تو چند محور جمعش کردم این کتاب اونایی که مطالعه کردم پر از داستان و حکایت و مطالب داستانیه که اینهاش من همه رو کردم فقط اون چارچوب اصلی درآوردم در قالب چند مطلب یه مطلب که از حرف دایشه تری در میشه بیشتر آورد این است که بمانا مقدمه بست کنم نحوه شناخت دعوت اسلام شناخت دعوت اسلام دو گونه ممکنه یکی که مراجعه کنیم به تعالیمی که اسلام بیان شده در اسلام یعنی خود متن قرآن یا احادیث پیامبر احادیث ائمه یکی دیگه مراجعه کنیم به نحوه عمل داعیان دعوت کنندگان اسلام که شایسته باشد این دومی رو باز کنه ببینید که یعنی مفهوم اسلام شناسی داشته باشه فقط اون اولی کافی نیست این مدل دوم کمک میکنه که مثلا بعدا توی سری در سری ائمه ها که مدل شدی رو بیشتر بازش کنند به این توجه میدن که یکی از خاصیت های مراجعه به نحوه عمل معصومین خیلی از موضوع مراجعه به مطلع معصومین این است که واقع بینی رو توی شناخت اسلام تقویت میکنه یه مثال سادت یه مثال شیدنگ نداره من مثال بزنم فقط برای که مطلب بهتر معلوم بشه در بحث حکومت خیلی وقتا ما که میخواییم ببینیم حکومت اسلامی چیه خیلی وقتا میگه سراغ نامه حضرت مالکشتر میگه سراغ احکامی که تو قرآن اومده میگه سراغ این مطالب این یه جور درکی از حکومت ما میده یه بار شما میره خود حضرت علیه السلام تو حکومت شکار کرد بعد نگاه میکنه تو حکومتش میبینی مثلا حضرت اول حکومتش بعده میده من این کار رو میکنن آخر حکومتش عذرخواهی میکنه نتونستن بقیه این کار رو بکنن اگه کسی با اون بعدها فقط حکومت رو بخواد داشتن اینجا بگه آه این حضرت علیه السلام وقتی من تو حکومت کما این کار رو میکنن شما چرا تو حکومت این کار نمیکنی پس حکومت اسلام نیست اما اگه نه بیاد آخر رو باید اصلا نیا کنه خود حضرت یا من با این مشکلات به این دلایل نتونستم این بعد رو عمل کنم پس اگر یک کسی بعد داد نتونست عمل کنه لزوماً غیر اسلامی نمیشه حالا ابعاد مختلف میشه در نظر گرفت دیگه که اگه کسی خود حکومت رو در نظر بگیره و هم میفهمه که مسئله به این سادهی که خیلی وقتا فکر کنی نیستش صرف اینکه اون حق ها رو گفتیم حتما عمل میشه یا نه معلوم نیست عمل بشه شناخت نحوه عمل اونایی که در واقع داعی اسلام بودن دعوت کننده اسلام بودن خودش یک موضوعیتی داره توی شناخت دوران خب توی اینکه البته هم توی تعالیم هم توی نحوه عمل شاید این نکته اشاره به نکته خوبیه از مزایای اسلام از نسبت به سایر ادیان که توی سایر ادیان که سایر ادیان اطلاعات تاریخی معتبری وجود نداره یعنی همین الان شما اگه به سراغ تمام ادیانی که موجوده است بگید الان تو هر جهان اصلا شما دین رو بذارید کنار بنابراین دینداری رو بذارید کنار برید دست مورخان عالم بگید شما مطمئنید یک از بزر پیامبر ما وجود داشته و قرآن پیدا باشه هیچ کس شک نمی کنه بلا تاریخی نه مسلمان باشه کافر شما بگید آیا شخص به اسم عیسی وجود داشته مطمئنه اما بلا تاریخی توش مناقشه دارن ما مسلمان ها شک نداریم آن تو قرآن به ما گفتی که از عیسی بوده شما بگید بگید آن بودا یه شخص واقعی خارجی بوده که ممکنه یک داستان بوده شخصیتش بلاد تاریخی اسناد معتبری وجود نداره شکرترین تذکری که میده میگه اینجا این نقطه قوتی است اسلام در مقایسه با سایر ادیان که علاوه بر خود متن قرآن که باقی مونده سخنان مستند فراوانی وجود داره که الان شما همون با قاطعیت شما الان میدونید که ناپلئون وجود داشته، شک نداره ناپلئون وجود داشته و اطلاعات تاریخی متعددی در مورد ناپلئون ما داریم. به همین معنا اطلاعات خیلی معتبری در مورد این حرفا رو پیامبر گفته داریم، ولی در مورد سایر کسانی که دین رو آوردن، پیامبران قبلی، حتی موسی، حتی عیسی اینا، ما اطلاعات مستند اینجوری وجود نداره در تاریخ. پیروانشون به خاطر اینکه سنت پیروی به اون قائل هستن، اما بلا تا میرن احساس کنن. مثلا تو قال مسیحیت شیطانی که بشه نکردم بهتون بگم، یهودی که خیلی رو حواس لحاظ تاریخیش، اما مسیحیت ظاهرا این کتاب مقدس که الان دستشونه 300 سال بعد از حضرت مسیح تدوین شده. یعنی توی چند از این جنگ هایی که اون زمان ها رخ داد و این قتل و غارت هایی که میکردن کل این کتاب نابود شده و بعد از 300 سال خلاصه یه عده از تو حافظه شون اومده این مطالعه بنوشتن. این چقدر به اون کتاب اصلی مرتبط باشه خود مورخین میگن. یعنی سندیت مسئله تا خود از مسیح تو مسیحی ها معلوم نیست، اما که ما معلوم کنم تو هیچ دین دیگه معلوم نیست که از مذاره اسلامه. نقطه دوم که شنیدنی میگه در خصوص خاص پیامبره، اون با اون تعبیر اوتیز و جواب الکلم میگه که پیامبر اساسا کلماتش کلمات جامعه، کلمات عمیقه. یه حرف میزنه، این حرفش رو میگیری، میرید بعد از مدت ها مدت در میاری. این حکایت هم بگم خوبانزه است، میگن که شیخه نگفت آمون میدن میگه که در خالد بستم بشه. میگن شیخ انصاری که معروف دیگه، شیخ انصاری معروف در این فقهای ما بوده، تو عراق هم زده این کرده، اونجا اهل سنت هم خیلی بیشتر از این بودن، علمای سنی هم وجود داشتن تا اون شرکشون بوده. میگن یه با رفتون تو روزخونه آفتنین یکی از این علمای اهل سنت میگه تو روزخونه آقای تو روزخونه بحثون میگه، بعد اون بهش میگه که تو حفظ حدیث خیلی مهمه. اون عالمه بهش میگه که تو چند تا حدیث حفظی؟ مثلا نمیدونم. میگه من 200,000 تا حدیث حفظم. اون سنی میگه، میگه من فکر نمیکنم این حد و حدیث حفظ باشم، تو حافظه اینقدر نیست. بعد میگه وقتا میگن که شیخ انصاری عالم اصلی کل نه نه چی چیه و شیعیان ای تو اینقدر حدیث حفظ نیستی، اینقدر من عالم اصلش سنی ها نیستم، تو عالم اصلی که کار رو انتصاد بکنم ببینید یه حدیث رو میگه، میگه خدا چی میفهمی یعنی خدا شیخ انصاری میگه چی فهمی؟ میگه خفین آی یکی، اما شبه معنی دوم، بعد معنی سوم، بعد معنی چهارم، همینجور هی شروع میکنه از این حدیث معنی در آوردن. بعد اون عالمی که آره راست میگن عالمی این عالم نقطه ای از شهید فریلیت اون حدیث بیانبت روح و حامل فقه الامن رو به هفته به وقتا یک کسی مطلب رو میبره برای کسی که اون نفر گیرنده خیلی بیشتر مطلب رو میفهمه تا نفر این داره مطلب منتقل میکنه و این خاصیت کلام این گوینده است. پیامبر با مقام خودش با مردم صحبت میکرده ولو که در حد مخاطب صحبت میکرده، در حد مخاطب که صحبت کرده مخاطب چیزی میفهمیده، اما این کلام رو به بلد دست دیگری برسونه اون که آدم عمیق تریه مطالب بیشتر میفهمه. که دوباره شیطان تذکر میگه این از مزایای دین حساب شد، نمیتونی تو اگر دیگه پیدا کنی همچین وضعیتی که یک کلام بگیرید هی معنا بعد معنای عمیق‌تر بعد معنای عمیق‌تر بیشتر میاد. و در باید مراجعه به نحوه عمل اون کسانی که اسلام تبلیغ کردن، شیطان دیگه یه مدل شیعه نسبت اهل سنت داره. اهل سنت دوره قسمتشون 23 ساله، یعنی اعمال چه کسی رو ثابته میتونه بشه، هر کاری این کرد ما میتونیم برنامه رو روی تنظیم کنیم. اونی که مشترک بین شیعه و سنی خود پیامبر دیگه، خود پیامبر 23 سال دوره نبوتش بود تا زمان جنبشون، این 23 سال داره. اما شیعیان که قائلن به اثبات ائمه تا زمان غیبت امام زمان علیه السلام، یعنی تا سال 260 هجری، کل این دوره داره اثبات میکنن. این دوره مزیت میشه که ما تو بحث سیره دستمون برتره، یعنی ما دوره پیامبر و دوره ائمه رو داریم، حالا میتونیم اعمال رو تو فراز و فرودهای خیلی متعددی شناسایی کنیم. خب نکته دیگه که این دوباره یادآوری میکنم، بحثای من به ترتیب کتاب نیست، من سعی کردم یه مقدار نظم منطقی بگم برای مثلا اون پی حرفی الان میگم بحثای کتاب اومده باشه. نکته دیگه بحث تعریف سیره است. سیره رو شیطانی تعریف میکنه، منطق ثابت حال رفتارهای فرد برای رسیدن به هدف. میگه این وقتا باید هدفمون خوب باشه، گاهی وقتا غیر از هدفمون روشی که میخوایم در پیش بگیریم برای رسیدن به هدفمون اونم موضوعیت داره. که سیره بحث روشهای انسان است برای اینکه بخواد به هدفش برسه. این رفتارهایی که من میخوام بکنم به هدفم برسن یه مبنا و منطقی داره که ما از اون بخوایم پیامبر اسوه ماست، الگوی ماست، ازش تبعیت کنیم، باید این منطقه رو در بیاریم ببینیم پیامبر توی چه موقعیتی چگونه به هدفش میرسید. هر جوری که میرفت میرفت یا نمیرفت، که بعد شروع میکنن باید سیرام سال دادن، بعد مبناشون زورگوییه، بعد مبناشون فریب دادنه، سرکشون فریبه، حقوقوازه، بعد که مبناشون نوشوردگی و تعویز شدنگی دیگی هر کدو توضیح نه فقط از بومه نمی نمیشن، بعد که آدم های کلن قاطعی هم، بعد که خود محبر هم، همشون نظر خود شده، بعد که جمع محبر هم، نه مواد که ایشون اونجا بیشوره. نقطه‌ای که مقدمه این بحث اصلی میشه توی سیره اینه که این در واقع تعریف سر بهتر میکنه اینه که معیارهای بشر دو دسته است، یه دسته معیارهای نظری، یه دسته معیارهای عملی. معیارهای نظری یعنی میشه علم منطق، منطق یعنی ما بخوایم بدونیم وقتی فرق استدلال کنیم بحث کنیم با هم چه معیارهایی باید حاکم باشه بر بحث ما که بحث ما درست به نتیجه برسه. معیارهای عملی نه، بحث این است که رفتارهای ما از چه ضوابطی باید تبعیت کنه، که سیره همون معیارهای عملی چون که شبیه منطق مونه توی حوزه نظر. شاید سری توی بحثش چند تا محور رو مطرح میکنه که من ازش گذاشتم پیش‌فرض‌های استفاده از سیره. این پیش‌فرض‌ها رو سه تا مسئله مطرح شده. یکیش این که ائمه انسانند و قابل پیروی. میگه وقتی ما تو جامعه خودمون یه جوری رفتار میکنیم انقدر ائمه، انقدر پیامبر، اون پیامبر که محل اصلی بحثه، انقدر میبریمش بالا، انقدر بریم بالا که دیگه قابلیت دسترسی نداره. و در اختیار ما نیست. اون ما کجا پیامبر کجا با اون جمله کار پاکان را قیاس از خود نگیر رو بهانه میکنیم. میشه که اینکه مفصل توضیح داده که این جمله یعنی چی؟ اگه بهانه میکنیم اون کجا ما کجا، من که نمیتونم مثل او باشم. با این توجیه بیخافیت میکنیم سیره رو. چون اگه باید سیره استفاده کنیم اول باید قبول کنیم پیامبر در عین اینکه مقام رو داره یک انسانه. قرآن چقدر تاکید داره که اگر ما مخاطب برای هدایت مردم فرشتهام بفرستیم، فرشته رو در قالب آدم میفرستادیم، لباس آدم ترش میکردیم، میگفتیم مثل آدم ها رفتار کن. ما زمانی که میخوایم زندگیمون شکل بگیره باید یک کسایی باشن مثل ما باشن تا بتونیم ازشون الگو بگیریم. نکته دوم اینه، نکته که قبل گفتم که ما بخوایم بحث سیره بکنیم باید یه موارد قطعی داشته باشیم که بتونیم بگیم واقعا این کارو کرد، تاریخ معتبر داشته باشیم که دو بحث قبلی اشاره کردم. و مطلب سوم این است که علاوه بر این رفتارهایی که ما گزارش رسیده، یه بحث تئوری که نظری هم باید داشته باشیم در مورد آقا اصلا انطق همیشگی داشت، یعنی رفتاری که پیامبر 1400 سال قبل میکرده میتونه الگو بشه برای من 1400 سال بعد یا نه، خواسته زمانه تغییر میکنه، اوضاع تغییر میکنه، رفتارها تغییر میکنه، ممکنه چیز اونجا خوب باشه اینجا بد باشه. این هم یه مطلبی که تداوم نسبت اخلاق مطرح میشه. این در واقع سه تا بحث اینا مطرح میشه که محور اول و شیطانی به مناسبت محور اول وارد یه فضایی میشه، اون فضا از بحث اصلی خارج میشه. من چه شیطانی وارد شده به تمام وارد میشم، اما اگه شیطانی خود خودش کلام رو بنویسه علاوه این بحث اینجا نمیآورد. قبلا هم با من اشاره کردم بحث که جدیدن عرض کنم، ببینید شیطانی بحث کتاب هاش که مثل همین کتاب سیری نجمک داره کتاب رو گذروندی، کتابی نیست که خودش تألیف کرده باشه، سخنرانی هاشه، سخنرانی رو بعدا پیاده کردن. سخنرانی این وقتی که یکی سخنرانی میکنه متناسب با مخاطب بحثش رو متفاوت میکنه، یعنی مثلا من الان بحثم میگم سخنرانی کنم برای کیا؟ برای کسایی که همه مطالعه کردن. یه دفعه اومدم یه جلسه ای که میگم یه عده دیگه مطالعه نکردن، حالا من بحثو چجوری پیش ببرم؟ از اول جلسه بزنم چالشم متوجه هم مثلا دوستان روی چالش این بحثو چقدر خوش که چون به درد نخوش اگزتی میخوانم خوبه اینه، من این واقعا چون من اصلا این نبود که برای یک ادهی صحبت کنم که چیزه، برای همین نه حال میدارم آخری جلسه، نه کسی که از سابق میومد میفهمن چی شما، نه کسی که تازه وارد شده هم توی بسا داری حرکت میکنه دیگه. بعد برای همین اگه من بخوام این سخنرانی بعد از بشه کتاب چیکار رو بکنم؟ حتما من دوباره بازدیدیش کنم، بعد میام مقدمات شد جلو عقب بکنم بگم من مخواستم این رو اینجا بگم تو اینجا اینجوری شد. حالا من از اون مثال بیام سخنرانی اقتضاش اینه، تو فضای سخنرانی انسان متناسب با مخاطب بحثا رو تاکید میکنه، کمرنگ میکنه، پررنگ میکنه، با این کمرنگ و پررنگ کردن مخاطبش رو با خودش همراه میکنه. شعری همین کار انجام میداده، به خاطر اینکه این کار انجام میداده خیلی وقتها یه مطلبی میبینه الان یه حرف میزنه حرفش واقعا تو متن اصلی بحث قرار نداره، اما از نگاه ها آدم میفهمه که مخاطب الان این مطلب گیرایش بالاست، الان من اینو برم ادامه بدم فعلا از بحث خودم مهمتره، اینجا میره بحث ادامه میده. کاری وقتی یه نکته میگه که اگه بعدم به فیلم میرن این نکته رو قبول ندارم، که حالا امروز اگه آخر جلسه برسیم سه مورد رو من توی این کتاب میارم که بنظرم سه تا از حرفی که شیطانی توی این کتاب گفته میشه توش مناقشه کرد، که شیطانی بخواد تو فضای مخاطب یه جمله میگه خیلی همش وای نمیسته، بعد این جملهش آیا با سایر منظومه فکری سازگار، سایر تفکرات سازگار یا نیست؟ این آدم وقتی که بعدا میخواد مطالعه عمیق بکنه بعد دستش بیاد که اینجوری اش کنه. حالا عرض من این بود، این مطلب که پیامبر ائمه انسان قابل پیروی یه مبناست برای اینکه سیره داشته باشیم، اما از این مبنا ایشون وارد نمیشه. بحث دیگر من یه استاد مستقلی کردم، اونم این که یه دفعه وارد بحثی میشه که تعلیمات اسلام یه زمانی خیلی با سرعت رشد میکرد، یه زمانی خیلی کند رشد میکرد. چرا اینجوریه؟ ایشون میگه اسلام اول ظهورش خیلی سریع رفت جلو، اما بعدش همیشه سرعتش کم شد کم شد. زمان ما که این کتاب شایدنه بود مال 50 سال قبله، بشه 60 سال قبل باشه. میگه زمان ما 60 سال قبل بگرنه الان زمان ما دوباره رفته تو سیر سعودیش، بشه که زمان ما خیلی سرعتش کم شده. ما نگاه میکنیم مردم دیگه به اسلام رغبتی ندارن، چون در زمان 20 سال قبل از انقلاب داریم هر خود رو بیشا اینه دوباره گفتن خدا وقتی این جور جمعه رو سو میخونه یکی بلاد تاریخ خوبه. ما الان سیر رشد اسلام توی جهان رو ایران فیلان خود در زن نگیری که اولا بحث جا بایدان میبینه این جا همه بیدین شده این رو بدش کنیم که اولا من دوزمان نبیدین علامت بیدینیه منطقا. حالا فعلا دوربر خود رو نگاه نکنیم که بزرگتر نگاه کنیم، چون یعنی کل جهان یه فضای اسلام خواهی داره موجش میگیره. کشورهای عربی یه دفعه بلند شدن، نمیدونم کشورهای خود اروپایی جریان اسلامی درگیری ها خیلی الان همه جای موج اسلام خواهی دارم مشاهده میکنیم. 50 سال که شیخ نظر حرف رو میزنه اصلا این خبر رو نبود، همون حالتی که همینجور روز به روز افراد فکر میکردن داره بعد بدتر میشه بعد بدتر میشه. شیطان ها سوال اون زمان میپرسه که این سوال برای امروز ما هم مفیده، میگه چی شد اسلام یه زمان با سرعت رفت جلو و چی شد الان داره میخوره زمین داره جلو نمیره؟ در باب جلو رفتن این حاشیه مثلا میکنه چند تا نقطه میگه رد میشه. بحث اصلی نیست، بحث اصلیش رو تو چند تا کتاب دیگه پرداخته بهش، از جمله تو کتاب خورشید دین هرگز خورشید دین هرگز غروب نمی کنند الکترون صحبت میکنن دیگه کلامات هم خورده میشه، توی جای دیگه پرداخته. فقط در حدی که اینجا مطرح کرده من اشاره میکنم این رو یا اوایل کتاب مطرح میکنه یا تو گفتار ششم حالون کسی که کتاب صحبه کردن در مورد که چرا سری روش کرد. ایشون تأکید اصلیش دو تا مؤلفه، یکی خود قرآن و قابلیت ها و ظرفیت قرآن برای معارف بشر که اینو خیلی بازش نمی کنه. نکته دوم شخصیت پیامبر، می شخصیت بود جذبش بسیار زیاد بود. این جذبه نه فقط زمان خودش بلکه تا قرن ها بعد هنوز هم که هنوز تو خیلی فضاها ما البته بگم که نقصه ما شیعیان افهام کنن از اینجا سنیه شاید یه مقدار از ما جلو تر بشن. نقصه ما شیعیان اینه که انقدر در سوره الائمه خیلی از پیامبر تو ذهن ما یه مقداری مورد غفلت قرار میگیره که این واقعا یه نقصه. یعنی ولی لاغه شما تو فضای سنی بیدید پیامبر هست که پیامبر میرن حکایات و موارد اینا خیلی میدونن اصلا حکایات اینا ما میدونیم ما از ائمه رو یاله میدونیم بالا مثلا تو زیست علی خیلی مثلا هر آقای اسم بری پر رنگ میشه، ولی حالا اون مقدار اطلاعات که از حضرت پیامبر داری حالا ما از حضرت علی داریم این وضعیت خیلی اصلا پشتوانه دینداری افراد میشه اصلا خوش میاد. این شخصیت رو مثلا گاندی هست اگه میشناسه علاقمند میشه به امام حسین، میشناسه گاندی، گاندی هندو علاقمند میشه به اسلام امام حسین. یعنی این شخصیت یه شخصیت برجسته ایست که انسان رو بزن خودش جذب کنه. پیامبر که قطعا خیلی از همه اهمیت ما بالاتره، خود شخصیت پیامبر یه عامل بسیار مؤثری بوده توی رشد سریع اسلام. به همین الانش هم اینجوری هست، یعنی الان یه مقداری از فضاهای غربی ها یه مقدار با شخصیت پیامبر آشنا میشن، خیلی جذابیت قویه. تا شیطری اون آخر کتاب شروع میکنه ویژگی مختلف مطرح میکنه، نقش پیامبر اهل مشورت بودن همینجوری میشوره که ما دیگه به خاطر اینکه وقتمون محدوده خیلی نمیریم دوستان اشاره مطالعه میکنن. اما چرا امروز کند شده؟ در واقع چرا کند شده؟ اینش به درد بحث خاص جامعه ما میخوره خیلی، که واقعا تعالیم اسلام داره کن میشه کن نمیشه. شیطانی دو تا تحلیل غلط رو مطرح میکنه، بعد مثلا دو تا حرفی که دارن میگم اون نمیگه تحلیل غلط تحلیل درست، میگه بعضی اینجوری میگن بعضی اینجوری میگن، اما این یکی رو ندیدن. دو تا تحلیل غلط و یک تحلیل درست در معنی تمام تحلیل درست. یعنی اگه کسی بخواد تحلیل کنه اینجوری باید داره تحلیل کنه، یک داینه من نشون نمونه از تحلیل درست. اون دو تا تحلیل غلطی که مطرح میکنه یه تحلیلی است که آقا اصل دین سفری شد دیگه، گذشت زمانی که شما انتظار داشتید که مردم دین روشن، این زمان شهیدتری این حد خیلی پررنگه الان دین زمان ها اینجوریش لاغل پررنگ نیست. که عهد بین سپری شده لاغتی فضای ماها نیستش، که شنگاه شروع که تحقیق کردن که آیا واقعا اینجوری یا نه، یا دیگه اینا فکر کردن دیگه که ابزار زندگیه که میتونه امروز دادن که فرسی دیگه استفاده کنی. یه زمان با مثلا اصل حرکت میکرد مسافرت میکردن، الان با اتومبیل شما مسافرت میری، با هواپیما میری، ابزار زندگی عوض شد. یه بار مثلا شما از مثلا برای صحبت کردن حتما منبر میذاشتن که صدا برسه، الان میکروفون میذارن. حالا پس حتما منبر بذاریم موضوع در حال فقط خود دیدنه، روحانی منبر میذارن یه بالا منبر بگن که صداش با میکروفون میرسه. قدیم خاطر اصلی منبر اون صدای بود تا دیدن، یعنی بالا با میرسه صداش خوب میرسه. حالا این ابزار عوض شد، آیا دینی اینجور ابزاریه که عوض میشه در طول تاریخ یا نه؟ دین چیزیست که جایگزین نداره. این همون کتابی که عرض کردم خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند، شیدر میگه مفصل پرداخته که واقعا دین چه جور چیزیه و چرا جایگزین پذیر نیست و چرا هر چقدر دین رو بزنی کنار بعد از چند وقت دوباره رشد میکنه. این شیدر این اینا خیلی جالب ها کی داره حرف رو میزنه؟ سال حدود 1345 این حدودا، تو اون سال که دینداری تو جهان به شدت رکود کرد، یعنی شما الان دارید حرف میزنید که اسلام قرار میاد رو، یا اون زمان که دیگه همه میگفتن تمام شد، تاریخ دین تمام شد دیگه. آینده این فروید کتاب نوشته آینده یک پندار، گفته دین یک پنداره تمام شد، آینده شما رو تصدیق میکنن دیگه، از این پندار چی نمیمونه. تو این زمان شیطانی دیگه که اینا همش موقته، صبر کنید یک کم دیگه همش مرتفع خواهد شد، برمیگردن دوباره به دین. اینا اون وقتی که کتاب شده تعمیر میشه میبینه آینده رو. خب یه مسئله تحلیله، یه تحلیلی که این تحلیل خیلی مهم و کاربردیه، میگه یه سری میگن آقا انسان ها طبیعتاً مایل به شهواتن، طبیعتاً آزادی دلشون میخواد، میل طبیعیشون به این مؤلف هاست. از طرف دیگه دین هم در مقابل اینا وایساده، انسان چیز دلشون میخواد. گفتش که خلاصه رساله توضیح مسئله این است که هر چی دوست داری حرام است. حالا وقتی میگن هر چی دوست داری حرام است، دین همیشه وایساده در مقابل خواسته های شما. از اون طرف تو دوره قدیم حالا امکانات شهوت و امکانات خوشگذرانی و امکانات این یوزا خیلی کم بوده، امروز خیلی زیاد شده، وسایل لذت بردن زیاد شده، دیدن در مقابل لذت رو بایستاده، خب طبیعی که دیگه دین بره کنار. شیطانی پاسخ خیلی دقیقی میدن، ببینید نمیگن اسلام با شهوت رانی مخالف نیست، نه با شهوت هم داره که ببینید یکی از پاسخ اینجا دادن، یه مقدارش هم جای دیگه دادن. دیگه از پاسخ میگه که اگر اسلام با برخی امیال ما و خواسته های ما درگیر شده، اولش با یه عده از خواسته های دیگه ای ما هماهنگه. این خیلی ما میگه یه جمله رو گفته رد شده، اما یه جمله خودش یه کتاب، این خیلی تو تبلیغ دین موثره. وقتی میخواید افراد جذب دین بشن خیلی از این کلیده. اگر میخواید به یه کسی بگی یه کار بدی رو نکنه، بعد یه چیزی بیاری جلوش بذاری که بیارزه این کار رو ول کنه تا اون کار بهتر انجام بده. این روایت که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است میفرماید که حدیث قدسی به خدا فرمود که اگر اولین چیزی رو که از بنده گناهکار سلبش میکنم لذت مناجات همه، مظلومش رو دارم میگم، یعنی لذت مناجات یک کاری میکنه که این نه آیت الله بحثت فکر میکنم گفته بودن این حکایت رو که گفته بودش که اگر این نمیدونم مثلا خوشگذرانان عالم، حالا من تعاویش نمیدونم، اگر اینه که خیلی تو خوشگذرانی هم اینه که چنه لذت دو رکعت نماز میدونستن چیه، همه چی رو بل میکردن فقط دو رکعت نماز میکندن. یعنی این من خدا میدونه که این لذت چیه، این لذته دیگه نه مانع میشه اصلا به خاطر خود لذت بردن چه مانع میشه به سراغ اون یکی اون گونه دیگر. هم شیطان اینجا اینه میگه اگه اسلام جلوی بحثا بایستاده با یه چیزای دیگه ما سازگاره که اون سازگاریش لذت هاییه، به قول من تعبیر خودم لذت های چیزهایی میده که آدم میگه میارزه. این چون تو بقای تاریخ مهم آدم این محور رو داشته باشه، ما که مشکلاتمون توی تبلیغ دین توی معرفی دین این است که فقط نکن رو میگیم، فقط نهی رو میگیم، نمیگیم حالا این کار نکردی چی به جاش هست، چی میشه مثلا شب عاشورا اینو با میشن میگن مثلا من حاضرم صد بار کشته بشم. قبلا هم گفتم فکر کنم براتون مثلا ما اینو نشستیم اینجا تو هوای خوب و مرامید مناسب و داشت ما شم دوربرمون نیست، خیالمون راحته که هیچ کس نمیخواد بهم حمله کنه، میگیم آره کاش که ما بودیم پهلوی امام حسین شهید میشده. اینجوری میگیم یه بار لشکر مبارزه از دور دو گرفتن، یه بارم حمله کردن اول مغرب، بعد گفتن نه تا فردا تو مهلته دیدن آسیا ما تو گشن، فردا هم راست راستی میگشن که ما هم گفتن هر کی مبارزه کشته میشه. بعد میگه کاش که من 100 بار کشته میشدم. آقا یه چیزی باید باشه، چه یه لذتی برده تو عالم از امامش که خوشش میاد دوباره کشته بشه برای امامش. این که اون چیز بالاتر رو جلوی به افراد بذاریم. شاید برای اینکه که شما میگید تقابل داره، من قبول دارم با یه چیز تقابل داره، آقا یه چیز دیگه هماهنگه که اون ارزش بیشتره. و بعد دوباره میگه که من این نکته دوم هم قبول دارم که بله وسائل اشباهی لذات خیلی زیاد داره، و وقتی وسائل زیاد باشه گناه راحت‌تر انجام میشه. خیلی اصلا گناه ها، یعنی ما وقتا وسیله نداریم گناه بکنیم، امکانش نیستش. حال دیره میگم گفتش که چرا از چیزی که امان از چیز وقتی که بد و زغال خوب اما از نقطه مقابلششون میره سراغ تحلیل درست. تحلیل درست از باب نمونه میگه که علتی که افراد زیر بار حق نگیرن، اگه ما معتقدیم دین حرف خدا سخن حقه، یه علتی افراد زیر بار حق نگیرن حجاب هایی که روحشون رو گرفتار میکنه. بعد شروع به ظلم میگه مثلا کسی ظلم میکنه، ظلم خودش مانع پذیرش حق میشه. نمیدونم تعصبات بیجا مثلا روی چیزای بیخودی تعصب داشته باشه مانع میشه. یکی از موارد که به بحث آمد میکنم کلش حاشیه بود برای این نکته آخر، یکی که توهم فکر کنیم یه علت که ما دین داریم اون خیلی علکی میشه اینکه دچار توهم میشیم، خیال بافی میکنیم، یه تلقیه خرافی تو ذهن ما شکل میگیره، خیال بافی شکل میگیره. با این تلقیه خیالی و خرافی اینها از دین انتظار داریم و برای همین هستی دین خیلی خاطر شده که یکی از اون تلقیه های خرافی و خیالی این مطلبی که بحث قبلی عرض کردم که
اسلاید قبلی
که پیامبر و ائمه انسان هم بقابی رو بید بگید گاهی وقتا ما انقدر پیامبر بزرگ کردیم دیگه خیال بافانه با ائمه و پیامبر بیر سراغشون میبریمشون رو بالای بالای آسمون، انقدر بالا میبریم که بگو آقا اون پیامبر رو نگاه رو جز من که پیامبر نیستم، امام بود من که امام نیستم، این انتظار داریم من رو رفتار کنم. بر همین است که پیامبر اصرار فراوان هستش، خدا میگه که لکه الله بشرن ملکن لجعله رجونم و لبست نالهی ماید بسون. اگه مخواست پیام از فرشتان پیامبر بفرستیم اونو مردی قرار میداریم و لباس هم تنش میپرسیم میگردیم. خود شیطانی نقل میکنیم مطلب بود که مردم میگفتن اینچه پیامبری که یک کلو تمام و یمشی فلسواق، آقا اینجا پیامبر قضا میخوره تو بازار راه میره. اینا خیلی مهمه ها. الان ما نشستیم یاد داریم که معلوم پیامبر قضا میخوره. یعنی در نظر بگیرید حتی تو روایت هم داره میگه که این گفت پیامبر قضا میخوره منظور خدا این بود که بگه دستشویی هم میره، میگه که قضا خورا دستشویی میره. یعنی این یه آدم عادیه مثل ما ها، همین آدمیش که قضا میخوره دستشویی میره بازار میره خرید میکنه، همین یعنی شد تو ذهنتون در نظر بگیرید یه مرجعه تقلیق مثلا. یعنی مثلا یه دیگر میام خستگیرون در بیاد یه حالا یک از بزرگان کشوره شک دارم این دو طرفت ایتشو نیمه را کشوره نکرده ایشون گفته بودش که اون اوائل تبلیغ هم من خود همه سرش اوائل تبلیغ شده 60 سال قبل داریم که اوائل تبلیغ که خواستم برم تبلیغ رفتم یه روستایی تو اون روستا میگو ما رفتیم تا وارد شدیم همه زیر پای ما بلند شدن میگو ما میگم همه شد دو سال چهارزاری میشستن دستش رو پا میگم خدایا اینا چرا اینجوریه؟ میگم مثلا رفتی حالا مثلا حالا سخنرانی گفتی بخواست سخنرانی تو باید تموم شد رفتی خونه دیدی تو خونه همین هر یا میرفتی نه اینجوری خیلی فوق العاده معدد دیگه وحشت دار که چیگاه ها میخواد بیدیم دستشوید از این چرا بیدونه اینا اینجور که نمیشه حتی قهر میگمتش آخرش گفتم که یه اون کرد خدایش درستان بسن که من دستشوی کنه خب من گفت مثلا اونجا ساسی بود گفت اما ها رو برداشتم لباس هم در اونم گفت یه دفعه فضا عادی شد دیگه همه هیچی اصلا دیگه ما دیگه آدم نیستیم بعدش هیچی کنه دیگه خب بخارت به دستی برگشت رو اگه پسر یک از خدای به طرف لباس من پاشو دراز کشید کرده بود. با این گفت حاجقا احانت کردی فرمی حاجقا اون لباس هستم. حالا بعد از این لباسه این چیزه یه جوری میشه طرف دیگه چی نمیده تکان بخوره، همین که توی این لباسه قرار بگیره دیگه خودش میشه یک مرتبی از مظاهر خود خدا مثلا. یعنی شیطان تذکر شده ببینیم پیامبر یه کسی که میاد کنار ما تو مردم راه میره. وقت امام زمان هم همینه دیگه. خب ما همچه انتظار داریم امام حسین تنشنان یکم مشکلات شد دیگه. امام رضا علیه السلام یه چراغ پشت سرش مثلا اگه امام زمان از دور کرد یه نوری اینجور مدد بیرون یا آقا که امام رضا امام زمان نیست در که از طرف همین میدونی که امام زمان اینجور نوری که تو سیگل امام رضا علیهشون میاد نداره. و این تلقی ها که کم کم یه تلقی پیدا میکنیم بعد با این تلقی استفاده دیگه از پیامبر نمیکنیم از امام نمیکنیم. اینم شیطانی در واقع مقدمات فریم. یکی از مشکلاتی که موجب میشه که سرعت نشر دین کم شده اثرش کم شده حجاب های رویه. یکی این حجاب ها توهمات ماست. ما اونجایی که خود اسلام رو بشناسیم تخیلات خودمون رو گذاشتیم بگیم. خب برگردیم به ادامه بحثمون. شش دلیل دستبندی میکنه میگه انواع انسان ها بلا سیره چند دستن. یه دستن انسان ها سیره ندارن. امروز یه جور از فردا یه جور دیگه پس یه جور دیگه و تشریح میکنن به شعر و برهان. میگه برهان استدلال این حرفا محکم میشه. شعر یعنی چی؟ یعنی امروز مدش میکنه مردا مدش میکنه. آقا شیخ چند تا حکایت گفته که ما این جور اضافه کنیم به شما خیلی تکرار نشه. حکایت ما چیه؟ میگن یه ناصرالدین‌شاه شاعری داشت، شاعری درباره یه بار شعر. یه بار حوس بادنجان کرد، این طرف شروع کرد در وصف بادنجان که چه میوه خوبیه، چقدر چی چه شعر بود. بعد خورش بادنجان داشتن. خورش بادنجان که خورد زیاد خوردش، دل درد گرفت بدجور. پیش همین شروع کرد خدا نشاد درد گفتن دردم شعری گفتن مذمت بادنجان رو شروع کرد آورش پایین. ناظرین جا با آقای تو تنگیره میشه داشتی مهد بادنجان میگفتی الان چی شد داری مذمت داری؟ گفتش من شاعر شاه هم شاعر بادنجان که نیستم. حالا ما شاعر وقتی شاعر شاه شد اون وقت یه دقیقه مهد بادنجان میکنه، چند دقیقه بعد با یه عبارات خیلی قشنگ زد مذمت بادنجان میکنه. شیطان تعبیر میکنه که سیره ندن اینجوری هم یه روز این وریان کامل، یه روز کامل اون وریان. اما یه عده سیره دارن، سیره دارن یعنی شما میفهمید این وری یا اون وریه. میدونی سبکش چیه؟ این کدوم وریه؟ چجوری داره حرکت میکنه؟ اینه که سیره دارن دو دستن. بعضیشون سیرهشون دنیاییه، معیارشون منفعته. به قولی که گفتش که ما همیشه این دست دوام میزنیم، میگیم بالا. یعنی چی؟ دوام میزنیم بالا. این باد از کدوم طرف میمده؟ یعنی حزب باد. باید از سرون طرف بزه، درک کنید که باید از سرون طرف بزید ما همون طرف برید. یه عده حزب باد که بفهمند باید از سرون طرف بزه برن اون طرف. مبناشون اینه. شاید داری در مقابل اینها که خیلی اون فضا تشکیل شد و مارکسیست ها خیلی مطرح میکردن. شروع میکنه مثال در آوردن. از زندگی پیامبر که این پیامبر زمانی که توی شیعه ابی طالب بود چجور بود؟ همین پیامبر زمانی که حاکم مدینه شد چجوری شد؟ حضرت علی علیه السلام اون زمان چطور؟ زمان حکومتش چطور؟ سلمان زمان قبل چطور سلمان حاکم مدینه شد؟ ابوذر بعد میاد این متأخرین از شیخ انصاری حکومت میاره که شیخ انصاری مثلا چه بعدش داشت فرض که مرجع تغییر کلی شد چه بعدش پیدا کرد اینا رو میاره که میگه نه آقا اینجوری نیستش که یه عده افراد فقط با وضعیت ها عوض بشن تو موقعیت قرار بگیره حال که موقعیتش افتاد متفاوت بشه. از این گزینه دوم در میاد یه عده هستن که سیرهشون متعالیه که ما تو سیره نبی میخوایم بریم سراغ این سیره های متعالی. تو اون اسلاید چند صفحه بعد که رد شدیم گفتم یکی از پیش‌فرض‌های سیره این است که واقعا بشه منطق داشت، امکان داشته باشه یه منطق همیشگی 1400 سال بعد با حالا بشه یه حرف واحدی زد. این بحث نسبت اخلاقه. تو نسبت اخلاق من تو این کتاب شاید در این نسبت اخلاق چند جا بحث کرده، از جمله کتاب فلسفه اخلاقش بحث کرده، توی کتاب انسان کامل یه جور وارد میشه، تو فطرت یه جور وارد میشه. این خیلی تلگرافی رفته منطقه. من احساس هم نگه این تلگرافی رفتنش منگر میشه سوالات رو شکل میگه احتمال داری یه تعداد سوالات نازل به این باشه. برای همین من این نسبیت اخلاق رو یه مقداری بیشتر بازش میکنم. شاید من تقریبا کل بس رو یک صفحه بیشتر نگفته اما یک دفعه یه مقدار بازش کنم چون به نظرم خیلی هم کاربردیه. اول اینجا من تذکر دادم بحث شیطانی از صنف دفع شبهه در بدیهیات نه اثبات مدعا. یعنی چی؟ این گاهی وقتا طرف بیا آقا که واضحه تو شبهه داری شما تو حل میکنه، گاهی وقتا شروع کنه دلیل میاره که خوب مسئله رو واضح کنه، اینجا نیومده دلیل ها رو بیاره. برای اینجا خیلی از خود بحث شیطان اینجا نشه بلی. و نکته دوم که این بحث لازمه اینه که اگه ما یه معیارهای ثابتی نداشته باشیم بحث سیره نمیتونیم بکنیم. ما میگیم یه معیارهای ثابتی از 1400 سال پیش بوده، الان همون معیاره. اگر شما قالب اشتباه زمان عوض شد همه چی عوض میشه، خب دیگه آقا پیامبر خیلی آدم خوبی بوده، اما برای 1400 سال قبل به درد من نمیخوره. برای همین است که بحث نسبت اخلاق بحث مهمی میشه. در تبیین اصل مدعا چه سری تعبیری که خودش به کار میبره، کدا تو یک صفحه کدا صفحه 104 تعبیر میکنه که آقا بین معیارهای اولی و معیارهای ثانوی تفکیک کنیم. این جای دیگه تو تعبیر خودشون اینه که جزای تعبیر دوم دقیق‌تر که تو کتاب دیگه‌اش آوردن، بین معیارهای اخلاقی و رفتارهای اخلاقی جدا کنیم. من برای این مسئله خوب جا بیفته شبهه رو اینو تقویت میکنن، بعد پاسخش میرن. اون سروشه مقاله داره تحت عنوان اخلاق خدایان. اونجا خلاصه حرفش اینه که میگه اخلاق مطلق مال خدایان است، مال انسان ها نیست. که خدایان هم از ادبیات یونانی گرفته شده، یعنی خدایان قائل است خدا قائل. اون خدایان تو ادبیات یونانی بود، خدایان نمی خدایان. میگه انسان ها نمیتونن اخلاق مطلق داشته باشن. چرا؟ خوب دقت کنید، شوهر بعد از خوب شوهر جا میدادی پاسخ جایی میگه هم شوهر خوب دقت کنید پاسخش بجوم که چرا اخلاق مطلق نمیتونی داشته باشی؟ به خاطر اینه شما به سراغ اخلاق فعل اخلاقی دیگه راستگویی همیشه خوبه؟ نه، دروغ مصلحت آمیز فرض راسته به بینی قتل نه همیشه بده؟ بد یا نه؟ نه، شما ازدار جای مختلف داده اعلام میکنید افراد رو قتل نه سه دیگه نمیتونم بگید هر دلات به جگه اخلاقی تقریبت همیشه بده؟ نه، یه آدم متجاهر به فسق و چهل و چنان و اینا کسا داره مردم منحرف میکنه وقت قیبت شروع کنه جلوشو بکش نمیدونم هر سر اخلاق بگید دیگه شما فکر تمام میگم دیگه هر دو اینا که تهمت هم تهمتش یادن پیچیدگی داره وگر از تهمت هم یه معنای درست داره معناشو خیلی پیچیده میشه بیادن جدی راست میشن میشه همون دروغگویی ببینید همون بگید دو دروغگویی میشه باز تهمت عنصر اصلی دروغگوییه اگر دروغ مصلحت آمیز داری ممکن شما فضا تهمت هم پیدا بکنید ولی شاید اینکه خیلی شاید دوستان کرده البته مثال خود بود برای کرد مصاحبه سروش بوده و مصاحبه سروش باشه میاد هر اون کسایی که تحقیق کتاب مطرح کردن میگن که ما تهمت بزنید اونا رو مطرح میکنه احتمالا ولی به مثال خود بود ولی خلاصه ایشون شروع میکنه این اخلاقات عادی رو میگه میگه با تنها اخلاقی که شما میتونی بگه هر کسی میگه خوبه چیه؟ اجابه عدل و نقطه مقابلش ظلم هیچ عدل بده و ظلم خوبه مطابقش توش اشکالی که اینجا میکنه اینه میگه آقا از بینه ایشو تمام افعال رو زیر سوال برای حالا تهمت هم باید از آش توش رو پرسیم و شد تهمت رو گفتی داده ما مختلف بیره هچه خوب مثالیم ولی اینا رو همه رو مسادی و زیر سوال میبره بعد که مسادی و زیر سوال رو میره سراغ عدل و ظلم که ایش کف مخالفت نمیکنه باش بعد که اما دقت کنید عدل و ظلم واژه از آش توش به واژه بی محتواست یه چی محتوا میگه شما میرید سراغ انوشیروان میگه من عادلم برو سراغ معاویه میگه من عادلم معاویه با خودش میگه من ظالمم یا اجازه میده شما به معاویه بگی ظالم برو سراغ یزید جرأت میکنه به خود یزید بگی تو ظالمی میگه یه عنوانه که هر آدمی تو عالم پیدا بشه میگه من عادلم هیچ کس نمیگه من ظالمم میگه بعد از درایشش به این عنوان بی محتوا است برای همین اخلاق مطلق نداریم چون هر فعل اخلاقی توی شرایطی ممکنه بذار اخلاق باشه اخلاق کاملا نسبیه اشکال جا افتاد؟ خب دیگه هم بگیم ها؟ پاسخش شایفری نکته که اینجا بگید گفتش هست که معیار اخلاقی از رفتار اخلاقی اینه که یک کمی زیادی دقت کنید من از قالبا این باید تو تابلو میگیشتم چون باید شکل میگیشتم فقط هم نبودم پاور بود خیلی شکل میگیشتم وقتی هم داشتم یاد بگیرم میشن انجامش دادن دیگه نشد ولی حالا شما من تنیز رو صدا میکشم شما تفسیر کنید ببینید یکنی زیادی دقت کنید با دقت سوال بکنن جواب من رو بگید میخواید بگید سراغ همین هایی که این دروغ مصلحت آمیز که بگید خوبه خوب دقت کنید من ادعام اینه دروغ همواره بده هیچ شرایطی نیست که دروغ خوب بشه خلاف این حرف رو رایش در میدم خب جب این دروغ مصلحت آمیز درست فهم برای که درست فهمی بذار یه مثال دیگه مثلا شما شکل هم بدش کن بذار مثال یه شاید مثال بهتر جو بشه ببینید تماس با نامحرم خوبه یا بده؟
خوبه
بده آقا شما فعلا میدونم شما دنبال شخصی ده بذار کلام خودتو به عنوان یک کار اخلاقی، کار خوبی، کار بدیه. بدیه. کار شما کار غیر اخلاقی، کار خوشتر خواهد. ولی ما این کار اخلاقی بدیه. خب، حالا اگه یه نامحرمی مثلا خونه شما همسایگی تو نزدیک آپارتمانای ساختمان خونه شون آتیش گرفته. تنها کسی که میتونه زمان دراز زمانی فرصت از نجات بده شمایی که میتونی برین از تو خونه بیای بیرون. ها اینجا وظیفه آدم چیه؟ یه تلفن آقا خان باید من که نمیام. ها؟ یا وظیفه اخلاقی آدم اینه که برم چطور نجات بده. حالا نکتهش اینجا آدم که بیش اینجا باید زیاد دقت کنیم. حالا این ما یه بار اخلاق رو تو ظاهرش ببینیم میگه وظیفه‌اش اینه. یه بار بریم سراغ باطن اخلاق که قیامت معلوم میشه. ببینید اولی نکته بگم تو بعد مثال ادامه شدم. ببینید خیلی وقتا مثلا نماز خوندن خوبه دیگه. درسته؟ اما نمازی که الان من خوندم کار خوبی با الان نمام کنم بفرد نماز الان بخونم من حتما کار خوب انجام دادم ممکنه من ریا کرده باشم. درسته؟ باطن این نماز خوندن روز قیامت دیگه که تو کار نماز خوندی یا نماز نخوندی ریا کردی. منظور معلوم شد؟ یعنی ما میگیم این وظیفه یکی برو نجات بده. حالا این وظیفه چیز خوبی که ما داریم تعریفش میکنیم کار نسبت به باطنش میگه این آدم که مقابلون نجات بده سه حالت داره. یه حالت همینی که گفتیم این میبینه که واقعا میدونه تواصل نوارم کار بدیه در این حال نجات انسان خیلی مهمه. پس میگه که فعلا تواصل نوارم اصلا صرف نظر میکنم ازش میرم یه انسان نجات بدم اصلا به هدف هم نیسترم تواصل نوارم برقرار کنم مده باقام بگیرم دستی بیارم برزاد دستی بگیرم دیگه. یه بار اینجوریه یه بار دیگه میگه که آخ جون مدت ها بود با خواستیم بریم سراغ اینشون نمیشون. خب اصلا دولت بهاره جد بشه خدا رو که اجازه داده هم نجاتش بدن دیگه. یه بار هم گذره سوم این یه هم فر هم تماشا هم نجات بدیم هم ببینید حالا خندت خوب دقت کنید تماس با نامحرم شما میفهمید دو مورد بعد هم با ثروت کرده تماس با نامحرم همواره بد بود حتی مورد دوم و سوم ولی که انسان نجات داد نجات دادن انسان همواره خوب بود. اما یه بار شما میرید نجات میدی یه بار میرید تماس رو برام برقرار کنید میگه شما خود شما برام چی کاری میخوای بکنی. یه اصطلاح تو اصول فقه تناقض قضیه اصول فقه میگه عنوان و معنون. میگه ما یه عنوان هایی داریم معنون این شی خارجی مثلا الان این چیه شما میتونی بگی یک شی سیاه میتونی بگی وایس ریکوردر میتونی بگی مثلا شی با اندازه مثلا حالا مثلا 15 سانتی. ببینید این یه چیز بیشتر نیست اما شیء 15 سانتی سیاه هوشی کرده اینا همش عنوانهای روی یکی پیاده شده. خب حالا اخلاق عنوانهای معیارهای که اون معیارها تو رفتارهای خارجی ما پیاده میشه. معیارها همواره مطلق و ثابته هیچ وقت معیارها بد خوب نمیشه خوبم بد نمیشه. راستگویی همواره خوبه دروغگویی همواره بده. تماس با نامحرم همواره بده نجات انسان همواره خوبه. اما تو خارج که میخوایم یه کاری انجام بدیم این منبر بهش میگن این کار خارجیه. الان این میتونه هم مصداق راستگویی باشه هم مصداق کشتن انسان. مثال معروف اینه دیگه میخوای میگه آقا دروغ بگو که جان انسان نجات پیدا کنه. میتونه این کار خارجی مصداق تماس با نامحرم باشه مصداق نجات انسان باشه. این کار ما که میگیم اخلاقیات مطلقاً کارا اینجوری نمیگیم مطلقاً ما معیارهای اخلاقی رو میگیم. من جانشم معیار اخلاقی رفتار رفتار رو نمیگیم مطلقاً رفتار که معلوم نسبیه. این رفتار بعد ببینیم با کدوم عنوان قرار میگیره عنوان ها همواره مطلقه. برای همین حالا مثال دروغی پیاده کنم نام مثال کجا ساده بود. ببینید اگه کسی مخواد اینکه بکشن مظلوم اینه مخواد مثال برمی چیه دیگه مظلوم اینه مخواد دروغ مصدر دا میدینید که حرف بنام به چوز دیگه مصدر دروغی یا نیستا یه واقعا یه مصدر عظیمه جدی باید در کار باشه. نجات جان انسان مخواد یه بیگناهی رو بکشن داعش اومده در خونه شما میگه فاضلی کجاست حالا داعش چی بگی؟ باید دروغ بگید این دروغ که بگید پیشه در دروغ میان داعش ها در نظر بگید یکی این داعشی اومد در خونه شما رو میزنه از اون بالا نکنه میگه در خونه شما رو خود بگرد ولی حالا اومد در خونه شما رو میزنه فعلا اونمانی که دیگه میگرده میگه فلانی کجاست ببین اینجا الان سه حالت داریم مثل هم اینجا. یه بار میگه آخ چون من یه عمری دلم میخواست دروغ بگم تا حالا نمیدونستم دروغ بگم، خدا رو شانت دیر شد الان دروغ هم میگم. یه بار شما میگی که نه یه چهار در خطره، اگه بتونی سعی کنی توریه کنی دیگه چهار یکی توریه دیگه کرد بلد هم هم دارد دیگه توز داره توریه کنی، نه چون توریه کنی رسما دروغ بگو اشتباه نداره، نه یه دروغ بگو تو نجات بده انسان رو، جمله بگو که جمله تو نجات انسانه. ببین همون مثالی که تو نامحرم گفتم که پیادش کنی، گاهی وقتا فقط نجات انسانه این کار خوبی کرد، گاهی وقتا فقط دروغگوییه همین که کار بدی کرد روز قیامت، گاهی وقتا می هم خود هم تماشا هم یکی نجات دیده هم یه بار تو دروغ میگه خلاصه دل قیمون خالی شه کار بدی کرد معلوم شد. شیطان یه آقا اونی که مطلقه معیارهای اولیه، معیارها که مطلقن رفتارها متفاوتن، گاهی وقتا این رفتار ممکن زیر این باشه خیلی تو زیر اونی که قرار بگیره، اون معیارا همیشه ثابتن. حالا باید بررسی کنیم این کاری که هم هست برای اینکه راستگویی غالبا ما راست میگیم مصلحتی هم دروغ هم نمیگیم، من اگه حال دروغ نگیم اونایی دروغ نمیگن دارم میگم حالا بگذاریم که نمیگم که دروغ نمیگیم چون غالبا دروغگویی مصلحت بالاتری نداره، منفعت داره مصلحت داره، برای همین دروغگویی رفتارها همیشه مثال دروغگویی راستگویی باید عادی، چون مثال راستگویی دروغگویی ساده حلش بره فکر الان راست و الان دروغو در اون جهتگیری مهم بود. نجات انسان یه مسئله راستگویی مسئله به خود خود رفتی به هم ندارن، اتفاقی توی مورد خاص به هم گره خوردن، وقتی گره خوردن چیکار بکنی؟ باید جمله ای بگی نجات بدی انسان رو، جمله ای که میخوای بگی نجات بدی انسان رو الان عنوانش از این طرف نگاه کنی بشکن دروغ. همین شد مسئله؟ همین؟ تو این دار هر یه سری تکون دو بند این اغلب مستو زیاد نشد حالا انشالله تو فیل بشو بگید دوباره گوش بدید شد. خب شیطانی به طبع این واجه بحث دیگه جن تو سیره پیامبر از مطالب از سیره پیامبر که یاد بگیریم بحث کیفر استثنا وسیله است، این هر که هدف از دیره توجیه میکنه اما عدل و ظلم پاسخش این است که اتفاقا عدل ضابطه ایست که همه جا پیاده میشه بر هر کلی، همونجا انوشیروان میگه عادلم، هم خودش میفهمه هم اون که دروغ میگه، یعنی این که یک کسی ادعای کار بکنه غیر از اینکه واقعا اونجوری باشه از اون ضابطه کلی است که انسان به فرض خودشون صحت رو میشناسن، برای همین اگه به شما بگید دروغگویی مصداق عدل میگیری خود میشه بگید دروغگویی عموما از یه در واقع تو خود همین افعال اخلاقی عنوانهای اخلاقی یه رابطه طولی برقرار میکنی که ادعای وقتا میرسه به رابطه طولی، یعنی بحث عنوانا خودشون درون یه عنوان بالاتر قرار میگیرن که الان ادعای وقتا اگه باز خواهم کرد شاید در وارد بحث دیگه میشه که از آیا ما حق داریم از هر بستهای بر هدفمون استفاده کنیم، هدف اصلا توجیه میکنه یا نه، که انقدر از نمایشی تری تا امروز بحث کردن تلویزیون این و اومدی هم میدونن تو زدن امکان هدف از چرا توجیه میکنه نمیکنه، موجه نیستش که من میخوام به این هدف برسن از هر راهی برم برسن از راه من مشروع باشه. خب منتها شاید تری دوباره یه اشکال مطرح میکنن تو دو صفحه میگن دو ردش میشن کمی اشکال مهم یکم دقت کنید وقتی الان عملا خود دقت کرده باشی میتونه پاسخ مسئله رو بده. اشکال اینه شما اینه که هدف از رو توجیه نمی کنه راست مهم حدن اینه شما هدف خوب داشته باشی مثالی که شاید داری نگره بگه مثلا به تبدیل دین هر نداری دروغ بگی مردم گمراه کنی، نمیم برای کارانسی هر نداری هر کاری مخالف مقدسه تو مسیرت برو این کار رو انجام بده، نه نمیتونی این که واضحه مسئلهش. حالا دروغ مسئلت آمیز یه جون هدف از رو توجیه نگر این مثال دروغ شما دیگه شما میخوای نجات بدی دروغ بگی با هدف از رید توجیه کرد باش بس یه درکی شو تناقضه سریع دستی تناقضه الحمدلله جوری الان بیگار شکل داره خوب میشه سریع به مشکل بخوریم تناقضه تمام شد این که علامت رو داره کسی درست گرفته باشده هیچ میشه باسخه نمیشه
گفتن
که ایجاد
مردم به
چون گفتیم
که
عنوانهای مختلف توی کارمون
بذاریم
بجا اگر این
هدف ما
بودن
نجات انسان
باشه کاری که ما کنید سه ایجاد خب من شوپر رو تقویتش کنم اما موندی کلاس ایجاد شوپر کلاس پاس باشون ببینید شما ما میگفتیم اصلا سوال میکنم نجات جان یک انسان مهم داره یا تبلیغ دین در جان معرفی حقیقت اسلام به جهانیان؟ میرسی انسان مهمتره؟
نه.
حالا معرفی اسلام که معنی معرفی حقیقت بگیر، آقا بقید انسان ما خیلی اصلا فکر کنی که آداب و رسوم، آداب و رسومی نگاه میکنی. اسلام یعنی هر دیگه خود خدا اومده به ما زده که به سعادت اون برسیم. این که حرف خدا که ما به سعادت برسیم به گوش جهانیان برسه، این مهمتره یا فیلن فلانی رو بکشه؟ نه خودم به اتفاق آدم بکشید، یه چیز دیگر میخوام بگم. نمیخوام یه با خودش به آدم بکشید، حالا زیادا از سناقی. نه، این باید سوالش رو بازه بکنم، زیادا مخاطر نکنم. خلاص اهمیتش دیگه ایمیل بگم. ببینید، دروغگویی برای نجات جان انسان مجازه. دروغ بگم آقا اصل سعادت همه بشر که خدا گفته نسخه مقدس رو با این دروغ من به دست مردم برسه. حالا اینکه منظور معلوم شد چی مخواستم بگم، نه با نجات انسان مقایسش کنم. اولا که اگه کسی فکر کنه واقعا اون رساندن پیام اینقدر مهمه که امام حسین برش کشته میشه، چی میگه جان انسان؟ جان امام حسین مهمتر یا جان آدم عادی؟ قبولا جان امام حسین خیلی مهمتر دیگه. بعد امام حسین برای اینکه اون پیام به گوش انسان ها برسه کشته میشه. آقای به تو شریعتی سخنرانی داره؟
میگم
چیزه؟ من این سخنرانیش یه مثلا در اصلا سوال خیلی مهمی پرداخت پاساش من قبول ندارم. این سوالش خیلی مهم بود. این سوالش رو من چند تا دیدم یادداشتی نوشتم توی تمرکش. آنچه از جان امام حسین علیه السلام مهمتر است. خیلی یادم میخوره تو سوالش ها. اما از جان امام حسین به ما اصلا شکر. از جان امام حسین چیزی مهمتر داریم؟ آنچه از جان امام حسین مهمتر است چیست؟ آن چیزی که امام حسین جانش رو فدا میکنه دیگه. اگه کسی جانش رو فدا کرد، اونی که فدا میشه به خاطرش مهمتر از این جان میشه. و همین است که اصل اسلام، تبلیغ اسلام از جان امام حسین مهمتره. این جان خالقاتی که دیگه چی؟ من میخوام اونجا نمازه برید آدم به خودش بگوشید شما این مخالفت کردید. حالا با این فاضی که دادن شما برای جان آدم عادی چه برسه امام حسین؟ میتونی دروغ بگید برای جان حسین نمیشه دروغو، برای نجات، برای معرفی اسلام نمیشه دروغو، تبلیغ اسلام. چرا؟ من میگم استدلال شهر شده، بگرد شهیدری که سوت کالی گفته نمیشه. شهیدری سوت کالی همه شد توضیح کاری تبلیغ اسلام هم داره دروغ بگی، هدف از اینا دوگی نمی کنه.
مادش چی کشتا داره؟
مادش
اشکال مبنای حلش کنید. آیا ببینید شاید در این معنی سالا از یه دیر نکنم برای اونه که خوندن من یادداری کنم. شاید در یه بحثی که از هدف از دیر زوجی نمی کنید، برای هر هدف این در رفته استفاده کنید. پس ما یه تنگه کسالی که توضیح میده میگه شما باید تطبیق اصلا هم نداری دروغ بگی، هم نداری حد واقعی دروغی رو برداری بگی الان در هدایت میشه. من این دروغه رو میگم فعلا میاد تو مسیح کمیم خلاصه میفهمی چی بود. شاید هم نداری. ما خواهم بگم خواهی بزرگی شما که خواهد جنوب مسجد آمین رو قبول داری، جنوب مسجد آمین برای نجات جان خدا هم قبول داره که جان امام حسین بالاتر از جان عادیه و قبول داره امام حسین برای جان همینه که بچه ها خود دادن. شما که تبلیغ اسلام خیلی مهمتر از نجات جان شد، برای چی برای نجات جان حاضری دروغ بگی؟ برای تبلیغ اسلام دروغ نگی؟
توی دین مسائل جزئی نیست، اما توی مثلا رفتاری از این مسائل جزئیه. مثلا این دروغ تیمی مال مسائل جزئیه است، اینجا میگیم تابع مسائل جزئی، مسائل جزئیه میشه. مثلا این دروغ تیمی تو خودی الان اینجا حسن خوب پیدا نمی کنه. چرا
پیدا
نمی کنه؟ ببین این پاسخ خوب شد. ببینید دقت کنید، همون عنوان گفتم خوب دقت کنید. ببینید اونجا که گفتین که شما میگی که چیز مثال قبلی دروغ مسیحیت آمید اگه دقت کنید، گفتم دو تا عنوان داریم، یه نجات جان، یه راستگویی و دروغگویی، که عنوان به خود خودش رفتی به هم ندارن. یعنی شما وقتی میخواید به مثلا آتش نشانی که میرید جان مردم رو نجات میده، هی دروغ میگه رفتی نداره. خیلی وقتا شما که راست میگید یا دروغ میگید، این راست گفتن دروغ گفتن شما تو روز مردم رو مرد کردن رخ میده به جان مردم مربوطه. دو تا عنوانن که به خودی خودش ربطی به هم ندارن. اتفاقی این شیء خارجی این دو تا با هم تلاقی کردند. چی؟
نه ظاهر و باطن نمیخوام بگم، دقت کنید اینو. ببین الان سیاه بودن با بوشی گرده بودن تلازم نداره. ما این بوشی گرده داریم، سیاه یکی دیگه میبره از نقره ایه. اتفاقی این هم سیاه هم بوشی گرده اتفاقی. برای همین شما میتونید در روی سیاهی یه حرفی بزنی، در روی بوشی گرده همگری بزنی. اینا به خودی خود به هم ربطی ندارن. اینجا به هم گره خوردن. دروغگویی و نجات جان به خودی خود ربطی به هم ندارن. اینجا به هم گره خوردن. وقتی مورد اینجوری پیش میاد باید اهم و مهم کنی. یعنی چه اهم و مهم؟ دروغگویی و نجاتشان رو بذاری. ببین الان که این بالایی که قرار گرفته این بالاتر یا این؟ پس بگو نجاتشان به خودی خود مهمتر از دروغگویی به خودی خوده. برای همین من فعلا تو این شهر خارجی دروغگویش نگاه نمی کنم، فقط نجاتشان رو نگاه می کنم. ممکنه یه نگاه من نجاتشان نگاه نمی کنم، دروغگویی نگاه می کنم. نه اشتباه می کنی. تو اهم و مهم رو نبیدی تشخیص بدی. اهم نجات جانه، نه اهم چیز. اما گاهی وقتا خود این عنوان رو با هم درگیرن. میخوام گفتن رو که خوبی هم گفتن. ببین تعارض بین خودشه نه این پایین. میگین میخوام حقیقت بگم اما دروغ بگم. آقا حقیقت گفتن نقطه مقابل دروغ گفتنه. شما های اسلام رو تبدیل کنی که چی بشه؟ که مردم از حقیقت آگاه بشن. بعد آیا میتونید برای آگاه کردن از حقیقت حقیقت رو مخفی کنید؟ بر همینه که تو ادبیات فقهی میگن باب تزاحم، باب تعارض. توی تعارض هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. این دو تا عنوان داشته باشه اینا با هم دیگه ناسازگار باشن، شما نمیتونید این عنوان رو بگید ما این انجام میدیم برای یکی. اون مثال که همون گفتن که از سوال کرد گفتن ادامه بحث میگن. ببینید راستگویی از مصادیق عدالته. خود راستگویی عدالت یعنی حق حق رو ادا کردم. راستگویی نه قدرت. برای شما راستگویی با عدالت نمیتونه درگیر بشه. اگر راستگویی با عدالت درگیر بشه یه تا میلنگه، یه تعیین تا میلنگه. توی این شهر خارجی درگیری ممکنه. یعنی ممکنه یه چیز پیدا بشه که هم دروغگویی باشه هم نجات جان. مثلا شما میگم یه مفهوم داریم مثل عدالت، اقتضای عدالت نجات جان بیگناهه. اقتضای عدالت راستگوییه. پس خود عدالته به شما میگه که از منظر عدالت نجات جان بالاتر از راستگوییه. همین چی شد؟ از منظر عدالت نجات جان بالاتر از راستگوییه. پس تو نجات جان رو داشته باش، راستگویی ولش کن. اهم و مهم کن. بگو این بالاتر این پایین‌تره. اما جایی که دو تاش هم درگیره دروغگویی با خود معرفی حقیقت. آقا تو خود حقیقت رو بگی، نمیدید بگیری ولد بگی. تو خود اون محلش درگیر. چون که تو خود محلش درگیر باشد اصطلاحا تعارض شد. تعارض تو وقتی ببینه خود دوتاش درگیره. تو تعارض نه تعارض هم پتا کنه دوتاش میدیدی کنه نمیدید از این آدم با مست میکنه اگه برسه. خب شبیه
تبلیغ دین یعنی چی؟ اتفاقا همین که ایشون مخالفت کرد همینه. یا ما تلقی از تبلیغ دین علتی که احداث دروغ گفتن همین تلقی بود. تلقی از تبلیغ دین یعنی دینی که اینا میگن. خلاصه اینی که این اینا فعلا معتقدن ما دید که در دینه. یا میگیم دین یعنی حقیقت محض. ببینه هر دروغی از اونجا که دروغه کتمان حقیقت محضه. اصلا ما بچی دین اسلام یعنی چی؟ لاغت خودمون بود در نظر که ما اصول دین میگن خدا یعنی حقیقت محض. خدا داره راه حقیقت محض ما میده. یعنی هیچ هر نقطه دروغی داره شما را از حقیقت محض دور میکنه.
یه موقع سه دروغ پرسید مثلا یه جمعیتی از مردم خان به یک سمتی برن بعد اونا متوجه میشه از من دروغ گفتم یا راست گفتم.
و همین داره میگی به سنخ دقویی با سنخ معرفی حقیقت آزادگاره. برای که شما تو این مورد فعلا نگاه من نفهمیدن افراد نفهمیدن
من رو به سمت
حقیقت نمیرسونه ولی اون مردم سمت حقیقت بیاره نمیرسه. ببین نکته اینه شما سنخ مسیر رسیدن به حقیقت مسیر پشت کردن به حقیقت نیست. ولی که اینجا الان این حقیقت رو میگم اونجا حقیقت رو میگم مسیر رسیدن به حقیقت جراسگویی مسیر پشت کردن به حقیقت دروغه. اونجا نجات جا کشید دیگه بعدا خود نجات به خودی خود به حقیقت در نجات و نجات به حقیقت رفتی نداشت. این انسان زنده بمونه یا زنده نمونه هم زنده بمانی حقیقته هم بمیری حقیقته. یعنی خود مسئلهش درگیر نبود. من دارم ضابطه شو عرض میکنم میگم من آدمی که داره دروغ میگه فعلا تو خود این که دروغ نمیگه نمیگه مثلا پیامبر و خدا نیست مثلا. این دروغ اینجوری که نمیگه. یه دروغی میگه که این دروغ رو بغل بکنه برای یکی باور. اما میگه این باور کلیتش چیه؟ اصلا حقیقته. از من اینه. اونجایی که شهید فردی میگه که هدف وسیله رو توجیه نمی کند، زمانی که شما ببینید این وسیله ها در مقابل هم قرار گرفتن. اونجایی که میگه اهم و مهم رخ میده، اونجایی که هر کدوم به خودی خودش معتبره. یعنی شما به خودی خود نمیتونید بگید راستگویی بده یا نجات نفس بده. اما بین دو تا چیزی که به خودی خود معتبرن درگیر رخ میده. اما تو تعارض اینجوری نیست. تو تعارض یکیش واقعا معتبره، یکی دیگه خود این نامعتبره. یعنی که معتبر و نامعتبر هم درگیر رخ داده. خودش رو طرد میکنه. شما باید به عدالت برسید که امید این مارکو چیزا دارن تو اقتصاد قرد دارن میگن راه رسیدن به بهش از جهنم میگذرد در این بخش اقتصادی میگن میگن اگه شما بخواید مردم به یه رفاه و عدالت نسبی برسن باید یه مدتی بزنید تو سر مردم یه عده از فقر بمیرن این تحلیه اقتصاد دارن که قریه وقت میگن نه یه عده از فقر بمیرن خلاصه رو زیر فشار جامعه له بشن تا بعد عدالت محقق بشه نمیشه. شما نمیتونید برای برطرف کردن فقر مردم رو فقیر کنید، بندازید تو فقر. این با خود مسئله، بعد که اینا که فقیرن برن اونها اینکه به ثروت میرسن. اما یه هدف نمیتونه وسیلش نقطه مقابل خودش باشه. یا فعلا اینا رو بذارن برای انتصارشون، بعد یا خوب میشه، اون نمیشه. شما نمیتونید با گسترش فقر رو نابود کنید. دیگه من ده آینه میخوام فقر رو نابود کنم. من همیتونم به موارد دیگه. یعنی مسئله اینه که هدف و وسیله خیلی فرق میشه توی بحث‌ها. هدف وسیله تولید نمی کنه تو جایی که وسیله خود وسیله معتبر نبوده. اما اینجا اصلا خود وسیله معتبر بوده. شما چیکار کردی؟ شما یه رفتار انجام میدی، رفتار خارجی. خب یه سال زیادی هست توی دارم که خب شاید در شروع میکنه مبانی رو از سیری نبابی در میاره. یکیش این بود که هدف وسیله رو تولید نمی کنه که بعد شروع میکنه مساجد مختلف رو بحث کردن و شبهات که بحث رو بگم و فلان کار اینجوری بود تو داستان از داوود و داستان دیگه تصاحب کاره قریش اینا رو مطرح میکنه که اصلا آقا بگی اول هدف اصلی رو تولید کرد چون تو اونجا که نبود که هدف این نبود بس این نبود اصلا اولا خیلی بود از داستانش غلط بوده اون موقع داستان درسته این هدف بود این بسته بود و توضیح میده که من دیگه توضیحشون واضح بود یعنی برادرم کسی که خونه مطلب براش واضحه توضیح میدم یکی از کارکردهای مهم سیره چه بحث همین تضاهم هست ببینید چه دارید تو همین بحث قبلیمون یه ما تعارض داشتید تعارض یعنی که دو تا مطلب خود ذاتش با هم درگیره تضاهم از مزاحمت میاد میگن آقا این دو تا این حق داره این مزاحمت فاصله میگن مزاحمت یعنی مثلا دو نفر وارد میشن دوستان باعث میشه مریض باید زمین یه صندلی بیشتر نیست میگن بس این مزاحم شده ما حالا این مزاحمت میکنه این برای اون اونم برای این اما اگه یه نفرشون اومده بود صندلی صندلی هم بود مزاحمت نبود وقتی دو نفر مقابل یه صندلی بشینن هم این مزاحمه اونه هم مزاحمه این یعنی هر دو تکیه هم دارن با هم دیگه جمع نمیشن تعارض نه یعنی خودشون با هم دیگه اصلا درگیر هم چک دارید تو توضیح قدری یه مقدار از سیره پیامبر موارد متعدد میاد که با هر جور پای تعارض و نیاز بیاد هدف از اون توجیه نمیکنه متعدد موارد دیگه من یکی نمیگم یکی دیگه از کارکردهای سیره اینه که نشون بده که از کدوم همین چی اهمه چی مهمه تفکیز اهم و مهم موردش رو تو اینجا آورده یه موردش رو یه جمله خیلی مختصر اشاره کرده بعدا تو سیره مرسا میاره من به نظر همینجا یک کافه جا دارم مبنا رو میگه همه رو بگم بگه که یک از سه سیره مرسا به ما نشون میده این هست که بحثی حصول اخلاقی اهم مطلقا یعنی تحده یک شرایطی حق نداره زیر پا بذاری که این پاسخ بود آیه دکتر سوری کنه اشکالی میگفتن این هم میگیره بشه اون خانم تو آمد گفتن اصلا این مقالی میتونه بشه میگه ما میدینیم قدر کردن خیانت کردن اسلام مطلقاً اینو جایز نمیدونه. سیره پیامبر ما نشون میده توی شرایط خیانت نمیکنه. یعنی اگه با کسی قراری میذاره عهدشکنی نمیکنه. این معنی خیانت حتی به دشمنش هم اسلام نمیپذیره. این یعنی اگه شما با هر چی درگیر شد با این باید بالا قرار بگیره. نمیتونه اینو ازش جدا بگیره. یکی دیگه از عدم تجاوز به شما حتی ظلم کردن ندارید. یعنی اگه بفهمید که ظلم شد ظلم خود انسان میفهمه ولی داره توجیه میکنه اگه همه از این حد بیشتر رفتن ظلم شد فقط ظلم کردن نداری و این کمی که حق نداری مظلوم بشی به معنی پذیر ظلم این هم نکته مهمی ها ببینید منظلم غیر از مظلومه شیطان داره عدم انظلام رو میگه نه عدم مظلومیت وگرنه ما که میگیم آقا حسین علیه السلام مظلومه یا حسین مظلومه یعنی که منظوم اینجا محل بحث منزلق تعبیر دوستان چه؟ یعنی کسی که میگه ای زده بزن تو سر من، یعنی کسی میخواد سوبرت داده باید در مقابل سوال سر تو گرفت من یکی رو در سرت باید سر تو بالا بگه نداری ظلم کنه. حالا اگر حضور شرکی تو رو بودش زد یکی مقصد تو نیستی، اما اگر او ظلم میکنه تو نباید به پذیری ظلم رو. میگه یکی از مبانی یکی از اصولی که تو سیره بحثون سیره میامد کاملا مشاهده میشه اینه که زیر بار ظلم نمیرفتن. این اساس اصل مدعا میگه که میشود آدم تحقیق کنه با بازیگر در پیدا کنه اینا حس عقلی نیست فقط دیده باشه فقط از ما بنمونه، اما از اون هم حواس باشه فقط اصول هستن اصلش ثابته، اما نمونه خارجی این رفتاری که میخواد بروز پیدا کنه خیلی متفاوت میشه. این یه مبنایی است تو تحلیل رفتارها. تقریبا کل کتاب انسان کامل شهید فرید بر مبنای این جمله نوشته شده، بحث اصول اخلاقی با رفتارهای مختلف قابل چپن. یعنی چی؟ حالا من مثال خود شهید فرید میگم، میگه مثلا یکی از اصولی که اسلام خیلی قائل بهش اینه که جامعه اسلامی باید قدرت داشته باشه، وظیفه دارن جامعه اسلامی برن به قدرت برسن، این وظیفه است. اما حالا به قدرت رسیدن باید اعمال قدرت بکنن، یعنی باید بزنن داغون کنن اگه مقارب شد تنی نابودش کنن یا نه اعمال قدرت خیلی شرط داره. میگه اصل قدرت الزامیه، اعمالش تو شرط عمل کنه. اصل سادزیستی که اصول زندگی پیامبر بوده خواهد دیگه همه سادزیست بودن، اما نحوه سادزیستی مثلا الان مثال داستان مصادر انسان رو احتمالا شنیدید دیگه، اون طرف سوفیان سوریه کیه مفسر دفاع اینا یا سراغ امام میگه که چیزه یه لباس خیلی خشنی پوشیده بود، امام یه لباس مثلا خیلی مرتبی پوشیده، بعد میگه که آره پیام جد سادزیست بود چنین بود چنان بود تو مثلا الان اینجوری چه بعدش مثلا لباس پوشیدی، بعد امام میگه که اون موقع سطح معیشت مردم اینقدر بود، تو اینقدر اون لباس متناسب با معیشت مردم بیان بشید، الان سطح معیشت مردم اینقدره، این لباس متناسب با سطح معیشت امروزه. بعد دیگه اما هم بهت بگم آمدن شهیدن، اما بهت بگم که اگه به لحاظ نفس میگی من زیر این لباس یه لباس خشن پوشیدن خیلی لذت نبرم از لباسم، اما تو زیر این لباس یه لباس لطیف حریر پوشیدی که بدن اذیت نشه، یعنی ساده زیستی یعنی اون مسئله رو داشتن، یعنی که این امروز ممکن مثلا ساده زیستی امروز با ساده زیستی 30 سال قبل هدف هم کنه، تقریبا 30 سال قبل 40 سال قبل اگه کسی یخچال می‌خرید آدم تجملاتی بود، الان یخچال داشتنی اصلا دلالت بر تجملات نمی‌کنه، همین می‌بینید یعنی حال تغییرات زمانه. و مثلا نرمش یا صلابت جانده شیطانی گفته من این خونده که گفته اینا تکرار کنم، یه نکته آخر اشاره میگن این منظرم نکته مهمیه خیلی هم کردیه سیر رنگیت نگاه کردن. ببینید یه ما آقا اهم مهم نشده دیگه، بعد دستان آقا اینا همواره اهم هست، بعد دستان میگه آقا این اصله با این یکی کارهای مختلف جمع میشه، اما گاهی وقتا ما تو موقعه قرار میگیریم که دو تا عنوان داریم، این عنوان ها متناسب با شرایط اجتماعی، گاهی وقتا این عنوان میره بالا گاهی وقتا این عنوان میره بالا، یعنی عنوان به خود بعد دفعه عنوان به خودی خود بالا پایین دارن. نجات جان و دروغگویی، نجات جان از دروغگویی مهمتره همین فقط، اما گاهی وقتا خود عنوان به خودی خود بالا پایین ندارن توی جلده اجتماعی بالا پایین میشن. مثال خیلی بارش کنه تو سیره همی اختار شنگتری بردازه به مواصر حسینه، سوال اینه که حفظ خون مسلمانان مهمتره یا همین قرار به نهایت مکرد؟ چون شرایط امام حسن علیه السلام یه جوریست که مثلا حفظ دماء مسلمین رو ترجیح میده، یعنی دیگه کرام میکشه و ادامه نمیده، شرایط امام حسن یه جوری میشه که اسلام به نظر مرد خطر قرار میگیره و موضوع خونشون عمل میدن که نهی از منکر حاصل بشه. این که چه شرایطی شرایط امام حسن چه شرایطی شرایط امام حسن خودش نیازمند سیره شناسی خیلی جدی از خاصیتهای سیرت که ما ببینیم آقا گاهی وقتا اینو باید ترجیح بدیم گاهی وقتا این توی موقعیتهای مختلف. خب بعد شهید فرید توی ادامه بحث نمونههایی از سیره مؤثر نبوی در گسترش اسلام که درمش تو مسائل شخصی صلابت و مسئولی و احترام به مشورت و تعیید از خشونت که به مناسبت تعیید از خشونت تبیین جهاد من در حق دفاع از حق قطعاً می‌کنه، اینو وقتی جهاد و جنگ داشتیم می‌گن دیگه درسته دوستان که بودن بله از جهاد داشتیم تقریبا خیلی خلاصی از اون دوره که میگن که جهاد به اسلام های خشونت در حق بوده نبوده که شما قبلا بحث کردین دوباره تکرار نمی‌کنیم. این مواد متعددی میگن از زندگی پیامبر و اینها که من به نظرم خوندن ایناش دشواری نداشت، افراد باید اینا خودشون مطالعه کنن.
فقط تنها نکته‌ای که من اینجا اضافه یادداشت کردم، یکی از دوستان این کتاب رو دوست دارم بده اگه زحمت نیست ببخشید من کتاب رو نیاوردم بخاطر شما. سه تا نکته تو بحث شیطنی بودن، غالبا سب کمی نیستش که شیطنی نقد کنم، اما بعضی وقتا نکته های اینجا عرض کردم اول بحثم. سخنرانی انسان به مناسبت فقط یه جمله میگه، بعضی وقتا جملهشو میگه ادامه میده، بعضی وقتا نه این جمله رد میشه. یعنی اگه بدم من خودم برای خودم زیاد رخ داده، وقتی میدن باز نمیدید جمله برای شما ترد میکنم. میگه میگم رخ داده هم این بس توش مورد شنگفری کرد برای خودم شبیه رخ داد، مثلا توی تحریف هاست این مهم به بدونید. بعضی وقتا آدم یه مقدار مطالعه کرده تا مطالعه امروزش به این جنبندی رسه فلان مسئله تعریف داده، بعد مدارات اداره پیدا میکنه، بعد که اداره پیدا میکنه نه این مسئله بوده یه جوری هم بوده اما نه اینجا که با فکر کردیم برای این جو تعریف آوردش. من این که برای خودم رو داد در روی حضرت زینب یه مطلبی رو تیه جلسه خیلی قاطعانه من خود مدعایی بود من چه تعریف آقا این چیه تعریف ها چرا میکنی؟ بعد یه سال بعد تو تعریفاتمون رفتیم دیدیم که معلوم است اون واقعی دو تعریفات بوده باشه، یعنی یه شواهدی پیدا شد که واقعی یه جوری رو خود برای تعریفات بیست. خب اگر یه کسی یه سخنرانی اول منو پیاده کنه سخنرانی بی‌مزرن نبوده، اما سخنرانی اول منو پیاده کنه بدن دست خودم یه با اصدار کنید این نبوده است این کلن فعلا فکر میکردم. بعد اصلا منظم یه شاید داره بسومی نیست اگه اشتباه ممکن بکنه. سه مورد تو این کتاب هست، سه مورد هم بنظر تذکرش لازم. دیگه صفحه 52 تو صفحه 52
من دیگه باش نکردم.
حالا شاید صحبت رو بپرسن اینو اگه پرسیدن هم میگم
چطور؟
اونم فرق داره یکی هم فرق داره نیست نیشان 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 یه جمله داره که از اگر اصلا انتخاب پذیر نبود کلا این جمله از جملات نیست که حتما اگه میدادن دست خوشش داری میمان اصدارش میکرد یه دو سیاقه انتخاب پذیر نبود احراز پذیر نبود تو جایی که حق خاصی احراز میشد و با یه آدم مقدر بگنه اعتبار از دلیل انسان معلوم و احراز این کلمه احراز پذیر کلمه که خیلی از بار چی ایجاد میکنه اگه که زن هم که آدم خیلی خشکی بود وگرنه اصلا اینقدر احراز پذیر بود که حکمیت و پذیرفت نه تا حق بود اما به خاطر که مردم هدایت بشن باید با مردم مداره کنه آرام آرام فضا رو عوض کنه حکمیت هم پذیرفت بله تو موقعیت های احراز پذیر نبود هیچ چیز مثلا توضیح میخواست که جمله یه جور الغا میکرد که انگار اصلا پذیر نبوده یه مورد دیگه هم یادم افتاد اون روایت حالا صفاتش هم چه جوری داشتن روایت اویی بن کعب درباره ثواب سوره های قرآن این یه تاریخ داره این شیطانی احتمالا تاریخ شده نگید ما تو یه درس داشتیم مفتای استاد آورد برامون گفتش ببینید اویی بن کعب از اصحاب خاص پیامبره تو اهل سنت هم خیلی معتبره تو شیعه هم خیلی معتبره بعد از اون که اختلافیه اما هم اهل سنت خیلی بهش احترام میکنن هم شیعه خیلی بهش احترام دارن ما اینو اصلا خاص از دریا میگیم حتی نو این من این کتابه به اون فرق داره بله الان این دیدم الان اون چیز مطلبه تو بسط صفحه من بود صفحه تکچه باش رو فونتا شبکه شد حالا مطلبش اینه که اویی بن کعب روایتی داره در مورد ثواب خوندن سوره های قرآن بعد در طول تاریخ حدیث خب احادیث جدید زیاد ساخته میشه از قرون تقریبا 4 و 5 هجری جلوتر یه عده شروع میکنن کتاب های نوشتن تحت عنوان الموضوعات موضوع یعنی ساختگی مثلا بکنید توی که موضوع در نجوزی باشین که شروع میکنن که بگم آقا این روایت دروغه موشه در راویا رو بگیرن بگن آقا روایت دروغ در آوردی اگه اشتباه نکنم این مطلب شیطانیه تو موضوع در نجوزی اومده موضوع در نجوزی بعد بحث رو افراز کردن یعنی خواستن مشرابی های دروغ بگیرن خیلی روایات هم با یه بهانه کوچیکی گفتن که آقا این دروغیه در حالی که شواهد و قرائن وجود داره که این دروغ نبوده از جملهش همین روایته که روایت اویی بن کعب خود اویی گفتم خود اهل سنت از افراد خیلی معتبرن ابن‌جوزی هم سنیه ولی یعنی شما همین جایی بگید روایت اویی بن کعب از افراد خیلی معتبر میدوننش خود ابن‌جوزی میگه آقا این روایت فلان کسی نمیگه خود اویی بن کعب توضیح دیگه خود اویی بن کعب رفته جمع کرده میگن یه کسی خواسته مثلا خیلی چیز باشه مردم برن قرآن بخونن این روایت رو جمع کرده این حرفی که ابن جوزی تو کتابش میزنه و به اویی بن کعب هم نسبت نمیده به یه کسی تو نسل بعدی نسبت میده و نسبتش هم غلطه شاهد غلط بودنش هم اینه روایت قبل از اون زمانی که نسبت میده وجود داشته یعنی مثلا میگه فلان راوی قرن 4 این روایت از خودش درآورده نسبت داده به اویی بن کعب در حالی که مثلا تو قرن سوم کتاب روایت وجود داره پس بله میشه به جوزی مفهیم دروغیه غلطه و این حرف خیلی مشهور شده برای روایت معتبر که لاغا معتبر تحت اعتبار عادی سندی من دارم میگم نه اعتبار مثلا قسم بخورم که روایت مال پیامبره این سند معتبر داره و نکتهش هم اینه حالا اینا هم بعدا سوء استفاده سوء چیز دیگریه نکتهش این است که واقعا اون بحث قرائته باید ببینیم چیه این روایت میگه کسی فلان سوره رو قرائت کنه چنین است این قرائت کنه آخ قرائت کنه نه قرائت کنه یعنی بعضی از آدم قرائت میکنه و قرائت نکرده خب روایت داریم روایت شیعه سنی نقلش کردن که مولانا خود پیامبر باشد که فرمود که مراتب بهش به اندازه آیات قرآن یوم القیامه به انسان میگن که اقرأ ولقرأ حالا اگه کسی تونست روز قیامت یه آیه قرائت کنه بده میره بالا معنی نیست که عبدالباسط بالاتر این جایگاه بهش رو داره همه میدونیم دیگه تقرأ ولقرأ یعنی اگه تونستی قرائت کنی یعنی قرائتی که حالا نه چه جور توضیح شد قرائتی که تو وجودش وارد شده باشه قرائتی که روز قیامت قرائت کنه برای همیش بعید نیست این روایتی هم که بگی کسی این سوره رو قرائت کنه یه قرائتی که روز قیامت هم بتونه قرائتش کنه، برای همین هنوز ثواب داره. همین به نظر میسه اون روایت لزومی نیست، همه ثواب هم میتونه باشه. اینم گفتم که نه تفسیر کنیم. خب وقتمون زارن برای اختصار اول، من بحثم تموم شد. اگه میخواید الان تموم کنیم و یه استراحت بدید، دوباره بحث ادامه بدیم، میخواید ادامه بدید شما دیگه هم بحث تموم شد. اصل بحث تموم شد دیگه. از این بحث که پرسش پاسخ، حالا برای پرسش پاسخ نمیرم چی کنیم؟
تنفس.
اگه سوال اگه باید برسه و پرسش پاسخ باید لحظه دقیقه پاس دوم که اگه 3-4 دقیقه فکر نمی کنم دیگه. خب سوال بدید به مدت چقدر ما اعلام کنیم که یک روز دیگه بحث برای پرسش پاسخ های اتصاب زنشون بوده ان شاء الله فهمیدن. السلام علیکم و رحمت من مشکل ندارم زنش
نمیده از سیستم من خود از فقط این آلوده باشه یا فلش شما آلوده باشه.
نه
بعد شما چیز بدید ایمیلتون رو بدید بدستم برای سم
بدید. آخه دوید هم همین بحث شدی، هم برای فایل صوتیش بود هم با این سیاه.
فایل صوتی رو خب قرار نشد بزنید.
همون شما گفت فایل صوتی بگوستیم اصلا ریکورده بیاریم.
ریکورده که ما نمیده
من فعلا اینجا گذاشتم. اگه خواستید
این رو بعد از خود دوستان آسان قصد اجازه
بودید من کارمنده جنا داگیری
ندیدید. نه از خود چون بپر چون دفتر مال من نیست.
من هم نیست
هم نکنم سلام.